ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوروز و سال نو شما فرخنده باد. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی نخستین روز از سال 1403 برابر با 20 مارس سال 2024 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش‌های مختلف. اما پیش از اینکه نگاهی داشته باشیم به مطالب این مجله، خبرها رو بشنوید از رویا ملکی.
درود بر شما آقای فاطمی و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد 3 شبکه تأمین کننده تجهیزات موشکی، دفاعی و هسته‌ای برای جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده، این شبکه‌ها در کشورهای روسیه، عمان، ترکیه و آلمان فعال بودند و تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساخت موشک و برنامه هسته‌ای برای سازمان نیروی هوافضای سپاه پاسداران، وزارت دفاع و تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تهیه می‌کردند. برایان نلسون، معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا، در این زمینه گفت که ایران از طریق شبکه‌های پیچیده و مخفی به دنبال تأمین سیستم‌های تسلیحاتی است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت ارتش این کشور مشغول آماده سازی برای حمله به رفح در جنوب نوار غزه است، اما به گفته او فراهم شدن مقدمات این حمله مدتی طول خواهد کشید. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو اعلام کرد که به زودی برنامه خارج کردن غیر نظامیان فلسطینی را از این منطقه تایید خواهد کرد. آمریکا پیشتر با حمله احتمالی اسرائیل به رفح به شدت مخالفت کرده بود. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، وزیر دفاع این کشور قرار است هفته آینده برای نخستین بار از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در 15 مهر ماه گذشته به آمریکا سفر کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با هشدار سیل برای برخی از استان‌های ایران، بابک محمودی رئیس سازمان امداد هلال احمر از امداد رسانی به حدود 590 تن در پی وقوع سیل و کولاک برف در 8 استان خبر داد. رئیس سازمان امداد هلال احمر همچنین از تخلیه 73 واحد مسکونی خبر داده. به گفته او 129 تن به مکان‌های امن منتقل شدند. سازمان هواشناسی برای 8 استان ایران از جمله ایلام، آذربایجان غربی، خوزستان و فارس هشدار قرمز بارندگی صادر کرده است. بیشترین بارش‌های چهارشنبه اولین روز فروردین ماه برای استان‌های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است. در همین حال در روز پنجشنبه جو آرامی در بیشتر مناطق ایران پیش بینی شده است. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در پیام نوروزی خود خواستار گذار از حکومت جمهوری اسلامی شد. در این پیام خانم محمدی گفته است امید و ایمان دارد مردم ایران با مقاومت و مداومت گذار از رژیم به گفته او دینی استبدادی را به سرانجام می‌رسانند. نرگس محمدی در بخشی از پیام خود نوشته است از پشت میله‌های زندان بهار دلنشین و عید نوروز را به نشان و امید استقرار دموکراسی، آزادی و برابری به همه مردم ایران و جهان تبریک می‌گوید. جمعی از نواندیشان دینی با اظهار نگرانی از وضعیت سلامتی صدیق وسمقی، خواهان آزادی بی قید و شرط او شدند. خانم وسمقی هفته گذشته با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شد. صدیق وسمقی، اسلام پژوه و استاد سابق دانشگاه، به دلیل خودداری از پوشیدن حجاب از اعزام به بهداری اوین و یا بیمارستانی در خارج از زندان اوین محروم شده است. خانم وسمقی اعلام کرده که با هر گونه کفالت و وثیقه گذاری برای آزادی از زندان مخالف از زیرا وی دادگاه انقلاب را قانونی نمی‌داند و به حکم آن تمکین نمی‌کند. و مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، به تمامی رستوران‌ها، کافه‌ها و کسانی که وی آنها را روزه‌خوار توصیف کرده هشدار داد. این مقام وزارت کشور گفته روزه‌خواری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. وی رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها را تهدید کرده و گفته این اماکن مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند.
سپاسگزارم. خبرها را از رویا ملکی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که کشورهای اروپایی در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر پیدا کردند. نگاهی به چند و چون این موضوع در گفتگو با یک تحلیلگر. سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش سالانه وضعیت آب و هوای جهانی آژیر قرمز را به صدا درآورده و هشدار داده است که تمام رکوردهای جهانی مربوط به تغییرات اقلیمی در طی سال گذشته شکسته شده است. گفتگویی درباره این وضعیت و عواقب آن. گزارشی خواهید شنید درباره بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مناسبت نوروز. و پیام نوروزی هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید. ساعتی پیش از آغاز سال جدید در ایران، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که کشورهای اروپایی پیرامون اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران اختلاف نظر پیدا کردند، زیرا دستگاه دیپلماسی این نهاد بر این عقیده است که پیوند دادن تحریم‌های مرتبط با همکاری ایران و روسیه به مسائل خاورمیانه میتونه به تنش بیشتری در این منطقه منجر بشه. در گفتگویی که هانا کاویانی از رادیو فردا با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در داشته، موضوع این اختلاف نظر و چشمانداز اعمال تحریم‌های بیشتر بر تهران بررسی شده است. دامون گلریز:
سال نو شما مبارک، سال نو همکاران شما، شنوندگان گرامی، نوروز بر همه فرخنده باد. امیدوارم که امسال همبستگی و سلامت ایرانیان و آزادی در ایران رو ما نزدیکتر بشیم بهش.
آقای گلریز، حالا ما درباره خوبی و بهار رو اینا صحبت میکنیم، در میانش میخواستم که بپردازیم به این ماجرایی که روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داده بود که این اختلاف نظر بین آلمان و فرانسه با اتحادیه اروپا درباره تحریم علیه ایران. هفته پیش یه صحبتایی بود که اتحادیه داره میره که تحریم‌های سنگین‌تری رو علیه ایران تصویب بکنه. از یک طرف صحبت درباره همکاری با روسیه است، از یک طرف ماجرای خاورمیانه، و حالا صحبت اینه که اختلاف نظر سر اینه که اینها رو با هم قاطی بکنن یا نه. چه اتفاقی داره میفته؟
اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانن، چون که احساس میکنن که با این که دارن هزینه جنگ اوکراین رو دارن میدن، و هر روز هم به نظر میاد که خطر نزدیکتر میشه و جمهوری اسلامی کمک میکنه به پوتین. حالا حتی از نظر طبق آخرین سخنانی که من از وزیر امور خارجه بریتانیا شنیدم که تایید کرده که موشک‌های بالستیک هم به پوتین داده شده توسط جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که امریکا جلوی هر نوع حرکت جدی رو، حالا چه مسئله نشست شورای حکام آژانس بخواد باشه برای تحریم‌های از اون دست، یا تحریم‌های مورد نظر 8 کشور اروپایی که حالا شما دوتاشون رو مطرح کردین، امریکا به نظر میاد که هی جلوی اینها رو میگیره. از این جهت که به نظر میره که پشت صحنه توافقاتی کردن، نشست‌هایی بوده که اخبار هم این رو مطرح کرده بین تهران و واشنگتن.
یک نشست در یکی از گزارش‌ها اعلام شد که یک نشست اتفاق افتاده بوده، نشست بعدی درباره حوثی‌ها که اون نشست بعدیش به تعویق افتاده.
بله، به هر حال این هم تازه درس کرده به بیرون. شاید اتفاقات دیگری هم پشت صحنه افتاده به خاطر کاهش درجه تولید غنی‌سازی 60%. به نظر میرسه که توافقاتی بوده و اروپا خب ناراحت هم هست، نگران هم هست، به خصوص کشور اصلی نگران هستند به خاطر اینی که در این خصوص، با اینکه در روی کاغذ حداقل هنوز در توافق برجام حضور دارن، ولی در این گفتگوها حضور ندارن. حتی اگه خاطرتون باشه اظهارات مقام سفیر روسیه هم در شورای حکام نشون میداد که روسیه هم حتی یه نوعی از دلخوره که چرا در این گفتگوها شرکت نداره. به نظر من اصل موضوع اینجاست. به علاوه اینه که خب جمهوری اسلامی طبق آخرین گزارش ها بین 2018 تا 2023 نزدیک به 300% افزایش داشته فروش اسلحه‌اش، که 3/4 اون رو به روسیه داده، و با این تفاصیل نوع واکنش امریکا که به خاطر انتخابات آقای بایدن نمیخواد یه موقع کاری انجام بده که عملا خودشون هم گفتن، این رو بورل هم گفته حتی نمیخوان کاری انجام بدن که جمهوری اسلامی بخواد قیمت نفت رو تحت تأثیر قرار بده واکنش هاش، یا اینه که نوعی خطری به وجود بیاد که آمریکا نتونه اون رو به قول بایدن مهار کنه اونجوری که دلش میخواد. و این یک نوع از ناراحتی رو، نگرانی رو و اختلاف نظر رو در اروپا به وجود آورد.
مثلا در گزارشایی که اومده اتحادیه اروپا گفته تحریم‌های جدید ممکنه دیپلماسی در قبال ایران رو تضعیف کنه و تنش‌های منطقه افزایش پیدا بکنه. ما الان در روز اول سال 1403 داریم با هم صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید که واقعاً یک گره بزرگ پیش روی این سیاستمداران و دیپلمات‌هاست؟
جنگ اراده هاست و دولت بایدن خیلی جالب هم که شما مطرح کردین که چطور کشورهای عضو اتحادیه اروپا فشار میارن برای تحریم که قبلا برعکس بوده و الان به اصطلاح وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا یعنی آقای بورل و واشنگتن جلو این رو میگیرن با این ادعا که بله ما داریم سعی میکنیم که مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنیم. این جنگ اراده ها تا الان به نظر من به نفع جمهوری اسلامی تموم شده. باید ببینیم که در طول هفته ها و ماه های آینده به چه شکلی حرکت میکنه.
اون خطر افزایش تنش رو شما نمیبینید؟ چون میگیم به ادعای بایدن و بورل این میتونه مثلا فلان اتفاق بیفته، اما شما تصورتون این نیست که مثلا اعمال تحریم های بیشتر ممکنه که به افزایش تنش بیشتر در منطقه خاورمیانه که همین حالا هم با تنش شدید روبروس منجر بشه؟
ببین همین امروز خامنه ای سخنرانی مهم خودش رو در خصوص سال جدید شمسی مطرح کرد. در اینجا اگه شما سخنرانی رو در عمل خلاصه بکنید، حرفش اینه که مشکل اقتصادی بزرگترین مشکل اقتصادی حکومت ناکارآمدی باعث پایین اومدن مشارکت شده و ما باید مشکل اقتصادی رو حل بکنیم. البته حرفایی که راه حلایی که میده راه حلایی جمهوری اسلامیه که به درد نمیخوره دیگه. قطعاً در عمل نشون دهنده اینه که تحریم، فشار روی حکومت باعث این میشه که حکومت معادلات خودش رو تغییر بده. و اتفاقا این حکومت، خاطرتون هست که یکی از این سرداران در خصوص حمله به عین الاسد مطرح کرده بود که ما خیلی سعی کردیم و برای توجیه حمله به هواپیمای اوکراینی ما خیلی سعی کردیم که سطح تنش رو به جایی برسونیم که یه موقعی امریکا به ما حمله نکنه، چون اون وقت بقای حکومت به خطر میافتاد. معادله حکومت بر این مبناست که وقتی فشار به بقای حکومت ناکارآمدی به شکلی پیش بره که چه از نظر داخلی و چه از نظر منطقی بقاش به خطر بیفته، معادلهش رو تغییر میده. این کار در سال 2003 هم کرد دیگه، اون داستان گراند برگن که حتی خود ظریف اون یک وایت پیپر رو نوشته بود، معامله بزرگ رو وقتی انجام شد که دیدن آخوندا که در شرق و غرب ایران نیروهای آمریکایی دارن پیاده میشن برای حمله و بعدش هم نوبت جمهوری اسلامیه، وارد یک معامله بزرگ شدن که بعد نیویورک تایمز این رو مطرح کرد و غیره. از این جهت هیچ جنگ اراده ها برخلاف سخنانی که بایدن میگه برای مهار کردن، خب دیپلماسی بیش از اینکه 4 سال داره میشه دیگه، دیپلماسی که خب جواب نداده، راه حل های میانه هم جواب نداده. تنها چیزی که معادله رو میتونه تغییر بده طبق گفته خود خامنه ای همین سخنرانی امروزش اینه که حکومت زیر فشار قرار بگیره و اونم فشارهای اقتصادی.
نظرات دامون گلریز تحلیلگر امور بین المللی رو شنیدید درباره اختلاف میان کشورهای اروپایی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان جهانی هواشناسی روز سه‌شنبه در گزارش سالانه وضعیت آب و هوای جهانی هشدار داد که تمام رکوردهای جهانی مربوط به تغییرات آب و هوا در جهان طی سال گذشته شکسته شده و این وضعیت حتی میتونه در سال 2024 بدتر هم بشه. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است که میانگین دمای هوا به بالاترین حد خود طی 174 سال گذشته رسیده، به طوری که 1.45 درجه سانتیگراد گرمتر از دوره ماقبل سنتی شده است. در گفتگو با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، ابتدا از او درباره عواملی که باعث این وضعیت شده است پرسیدم. منصور سهرابی:
درود بر شما. ببینید، در واقع با آغاز انقلاب صنعتی و تولید گازهای گلخانه‌ای ما یک روند افزایشی درجه حرارت رو داشتیم. منتها این روند از دهه 90 به بعد شتاب بیشتری رو گرفته. در حقیقت میزان گازهای گلخانه‌ای بیشتری منتشر شده و سبب شده که درجه حرارت بالاتر بره. البته نگفته نمونه، آن چیزی که سازمان هواشناسی جهانی گزارش دادند در حقیقت یک میانگین، و در جاهای مختلفی از دنیا ما میبینیم که حتی بیش از 4 درجه حرارت ما شاهد افزایش درجه حرارت هستیم، و حتی میانگین هم یک دو مورد بوده که بالای 1.5 درجه هم رسیده در طی سال گذشته. و خود این مسئله یک هشدار بسیار جدی هست، نظر به اینکه خب در جلسه ای که در پاریس بود سال 2015 توافق شده بود که کشورهای دنیا نذارن دما بیش از 1.5 درجه در پایان قرن برسه در حقیقت، و بعدها تغییر پیدا کرد که بتونن تا سال 2050 بتونن این دما را حفظ بکنن. و هشداری که داده شده اینه که ما داریم اون مرز رو رد میکنیم و ممکنه به طور متمادی ما درجه حرارت های بیش از 1.5 درجه رو داشته باشیم که شاید مجبور بشن در اجلاس کاپ های بعدی اینو افزایش بدن و مثلا به 2 درجه برسونن، که خود اون میتونه عواقب زیادی رو داشته باشه. نکته مهم دیگه ای که در این رابطه وجود داره مسئله کشاورزی هم هست، غیر از سوخت‌های فسیلی که کمتر صحبت میشه راجع به اون، که نقش بسیار عمده ای داره در وضعیت درجه حرارت جهانی. از طرف دیگر هم ما شاهد هستیم که کشاورزها مثلا در اروپا در مقابل قوانینی که برای حفاظت از اقلیم و جلوگیری از افزایش درجه حرارت اعمال میشه، خب اونها واکنش‌های شدید رو نشون دادن. در حقیقت یک وضعیتی ایجاد شده که تا حدودی کشورها و دولت‌ها دستشون بسته است برای اینکه بتونند در حقیقت این حد رو نگه دارن و 1.5 درجه ثابت باقی بمونن.
آقای سهرابی، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی گفته است که این سازمان آژیر قرمز رو برای جهان به صدا در میاره. در ابتدای هم ممکنه به نظر برسه که حدود 1.5 درجه افزایش دما که چیز مهمی نیست، ولی عواقب این تغییرات چیست که سازمان ملل یک چنین هشداری میده؟
خدمت رو عرض کنم که 0.1 درجه حرارت هم بسیار مهم هست. بسیاری از موجودات زنده هستن که با تغییرات بسیار جزئی درجه حرارت حیاتشون به خطر میفته. یعنی در واقع تنوع زیستی که ما داریم تهدید خواهد شد و بعضی از گونه ها منقرض خواهند شد. خب به حجم کره زمین هم کمتر میشه، به دلیل اینکه خب یخچال هایی که وجود داره اینها ذوب میشند و شرایط جوی زمین به هم میریزه. اقیانوس ها تحت تاثیر این درجه حرارت، افزایش درجه حرارت و اون یخچال هایی که ذوب میشن و اون یخ هایی که آب و سرد میکنن در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیرن. بارش ها تحت تاثیر قرار میگیره و در کل همه موجوداتی که بر روی کره زمین هستن زندگیشون متاثر از این قضیه خواهد بود. الان هم میبینید خشکسالی های بسیار شدیدی در بسیاری از جاها داریم، در بسیاری از جاها سیل داریم، در بسیاری از جاها خشکسالی و سیل و توامان داریم، و خب این سبب میشه که پوشش های گیاهی روند رشدشون تغییر پیدا بکنه، درخت ها زودتر گل بدن و بعد با سرما مواجه بشن و خسارت های زیادی ایجاد بشه، یا اینکه پوشش های علفی رشد بکنن بعد به دلیل گرمای شدید اینها بلافاصله خشک بشن و با یک حریق کوچیک آتیش بسیار بزرگی رو در جنگل ها شاهد بشیم. همه اینها مسائلی هست که بسیار بسیار مهم هست و باید بهش توجه کرد.
خب در مقابل این وضعیت و این هشدارها راه حل چیه آقای سهرابی، و اصلا راه حلی وجود داره؟
ببینید، مسئله در حقیقت یک تضاد بزرگ منافع هست و اینکه بشر در حالت کلی چقدر این مسئله براش مهم باشه و بخواد هزینه بکنه و اساساً اینکه در سال 2050-2100 چه اتفاقی بر روی کره زمین میفته، برای نسل حاضری که منافعش به خطر میفته چقدر مسئله هست این و میتونه دغدغه باشه. و راه حل اساسی این هست که خب سوخت‌های فسیلی کمتر استفاده بشن و بتونیم میزان کربن رو کمتر بکنیم، از گاز متان کمتر استفاده بشه و همه عواملی که باعث میشن گازهای گلخونه‌ای بیشتر بشن رو کمتر بکنیم. باید صنعت کشاورزی متحول بشه، سیستم حمل و نقل متحول بشه و همه اینها پیچیده هست، سخت از عواقب سیاسی اجتماعی داره و در شرایط نرمال امکان پذیر هست با توجه به اون خاص و دغدغه عمومی که باید باشه و یک اراده کلی. در شرایطی که مثلا ما جنگ رو داریم، همه اینها دوباره به هم می‌ریزه و وضعیت رو بحرانی‌تر خواهد کرد. بشر میتونه اگر این اقداماتی که عرض کردم رعایت بکنه میتونه زیر 2 درجه نگه بداره، ولی من چشم‌انداز روشنی رو نمی‌بینم و حتی من فکر می‌کنم در سال 2100 احتمال این که به بالای 2 درجه هم برسه میانگین بسیار بسیار زیاد هست و بعضی از دانشمندان صحبت از 4 درجه هم میکنن که خب کلن حیات کره زمین شکل دیگری به خود خواهد گرفت.
توضیحات منصور سهرابی کارشناس محیط زیست رو شنیدید در مورد هشدار سازمان جهانی هواشناسی درباره خطرات تغییرات اقلیمی.
بازار تلف مشهی سری
سوهردشت
شهر هشت یاوان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان هوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در گزارش دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن نوروز، حکمرانی در ایران را فراقانونی و غیر دموکراتیک دانسته و تأکید کرده است که تنها راه رهایی همبستگی و همدلی مردمه. بیشتر بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال نو و نوروز با اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در سال 1402 تأکید کرده است که تمام موانع در کشور با عاملیت مردم رفع خواهد شد. این شورا روز سه‌شنبه 29 اسفند ماه در بیانیه بهاری خود به تغییر و دگرگونی اشاره کرده و نوشته با عاملیت مردم و همدلی و همبستگی آنان تمامی موانع برای زیستنی توأم با رهایی و برابری مرتفع خواهد شد. در این بیانیه همچنین با نگاهی به رویدادهای سال گذشته به سرکوب گسترده اقشار مختلف جامعه ایرانی، نارضایتی عمیق مردم، وضعیت دانش آموزان و پادگانی شدن مدارس، معلمان اخراجی، فشارها بر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، شرایط زندانیان سیاسی و بالا رفتن حکم اعدام‌ها در ایران هم اشاره شده است. یک معلم و از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که به دلایل امنیتی صدایش را در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
سال نو را در حالی آغاز می‌کنیم که تعدادی از معلمان به جرم عدالت‌خواهی در زندانند، تعدادی از معلمان پیشرو اخراج شدند و تعدادی هم با پابند در حبس خانگی‌اند. معلم‌ها از این همه تبعیض در رنجند. دانش آموزان زیر سایه آموزش ایدئولوژیکند، یا مجبور به ترک تحصیل شدند یا در مدارس کپری مشغول به تحصیلند. کارگران و بازنشستگان کمرشون زیر بار تورم افسار گسیخته شکسته. دانشجویان مقاومت رو زندگی می کنند. بسیاری از شریفترین انسان ها برای رسیدن به آزادی بهای سنگینی رو می پردازند، نه برای منافع شخصی بلکه برای منافع جمعی. و چه جانهای عزیزی که در جنبش زن زندگی آزادی جان خودشون رو فدا کردند.
این معلم در ادامه تاکید کرد که به باور او با همدلی و همبستگی می توان به سالی توأم با بیداری و آگاهی و شادی دست پیدا کرد.
دادخواهان در بین اقشار مختلف پیگیر حقوق تضییع شده خودشون هستند، همانطور که در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران هم اومده. ما عمیقاً باور داریم که با همدلی و همبستگی به رهایی و برابری میرسیم. تنها با اتحاده که پایان این شب سیاه و دمیدن سپیده و خورشید آزادی میسر میشه. امید که سالی سرشار از شادی، سلامتی، آرامش و موفقیت توأم با بیداری و آگاهی برای همه ما باشه. و در پایان بهار بر ملت شریف ایران و بر همه کسانی که ایستادن و شجاعانه مبارزه می کنند مبارک. فراموش نکنیم نوروز برای ما سنت نیست، بلکه جزئی از فرهنگ ماست. سبز گردد جنگل شمشاد و سرو و نارمن، سبزه می روید میان رقص باران شک نکن. زخم ها خوردیم از طوفان و سیل و زلزله، زخم هامان می شود با عشق درمان، غم مخور.
بیانیه بهاری شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که ده‌ها معلم طی یک سال گذشته بازداشت، احضار و شماری از معلمان نیز به خاطر فعالیت‌های صنفی زندانی یا از کار اخراج شدند.
گزارش کیانوش فرید را شنیدید درباره بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به مناسبت فرارسیدن نوروز.
بازار تلف موشه ای ساری
سوهردشت
سره عشق یاوان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شنگ کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنوی
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ساعت 22:26 است به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان هم دور نباشه، اما به احتمال زیاد برای بزرگترها ضمیر خاطر رو به روزگاری میبره که عطر و طعم کودکی و نوجوانی داره. فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، از او پرسیده است که نوروز برای او چه خاطراتی را زنده می کند. هما سرشار:
همراه با بهترین شادباش‌ها برای فرارسیدن نوروز. این روزها با نزدیک شدن بهار همه ما از نوروز حرف می زنیم و به یاد این روزها هستیم. هر سال همینطوره. من هم مثل هر ایرانی دیگه هر کجا که باشم همراه با نزدیک شدن سال نو و فرارسیدن بهار به گونه‌ای و به شیوه‌ای در خاطره‌های شیرین و تلخ نوروزهایی که پشت سر گذاشتم غرق میشم. نمیدونم چرا، ولی همزمان با شادی و سروری که از فرارسیدن عید احساس میکنم، گوشه‌ای از دلم رو هم غم شیرینی میگیره. غم دوری از نوروزهای دوران کودکی و نوجوانی و یاد آن زمانهایی که هرچی میگذره به نظر شیرین‌تر و دلچسب‌تر میاد. و این همه اینها گاه و بیگاه گریبانمو میگیره و به عوالم خوش گذشته برمیگردونه. البته سخن گفتن از نوروزهای گذشته و گذشت نوروزها حدیث تازه نیست، ولی قصه‌ای که از زبان هر کسی یک گیرایی خاصی داره. اساس بزرگداشت نوروز بر ماندگاری است. از زمان اشغال ایران و حکومت آن خلیفه عرب که بر جشن گرفتن نوروز جزیه بست تا به امروز که زیر ستم ولایت فقیه ایران ستیز نوروز را و سایر جشن‌های ایرانی را واننهادیم، زمان همین گونه بوده و همچنان خواهد بود. از این زمانه که بگذریم و روزگاری دیگر، شاید کسانی تاریخ ما مهاجران و تبعیدیان را بخوانند و روایت این روزگاران ماندگاری را بنویسند و آنچه که بر احوال ما رفت. شاید بگویند در روزگاری دور مردمی می‌زیستند در فصلی پر از خون و ستم و بیداد و سختی‌های زندگی را به اتفاق و با پایداری آسان کردند، ولی ایرانی ماندند. کسانی که هر سال با امید و ققنوسوار از خاکستر خود برخاستند و چون بهاران به گل نشستند و رفتن زمستان را با شادی نظاره کردند. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است. در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام به دیدار شمایند مبارک. نوروز بمانید که ایام شمایید.
پیام و خاطرات نوروزی هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار رو شنیدید. دوستان، شماره واتساپ رادیو فردا رو در اینجا یادآوری میکنم. این شماره هست 20420 725 970 000. تکرار میکنم 2-0-420-725-970-000 و آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. شما میتونید پیام هاتون رو از این طریق به رادیو فردا برسونید و به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا از این طریق. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.